بسم الله الرحمن الرحیم. با نام یاد خدا آغاز میکنیم یک قسمت دیگر از برنامه کانون مهر رو. بینندگان عزیز سلام، امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب و اوقات به کامتون باشه. خیلی خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون. بسیار خوشحالیم که شبکه جهانی ولایت و برنامه کانون مهر رو برای تماشا انتخاب کردید و مفتخریم با تقدیم یک قسمت دیگر از این برنامه همراه شما باشیم. ممنونم که قرار هست لحظاتتون رو با این برنامه به اشتراک بگذارید و مثل همیشه اعتبار بخش این برنامه باشید. در برنامه گذشته داشتیم در رابطه با این موضوع صحبت میکردیم که چه عواملی بر امنیت و اقتدار مؤثر هست. رسیدیم به پنجمین عامل، یعنی این که به نوجوانان نباید کمک مستقیم بکنیم و باید راهنماییشون بکنیم. بحث بسیار بود حول این موضوع و قرار شد که این برنامه هم ادامه بدیم و به عوامل دیگه هم اگر شد برسیم و بنشینیم پای صحبت‌های استاد عزیزمون حضرت حجت الاسلام المسلمین استاد کرمی. استاد سلام عرض می‌کنم، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم ورحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت بیننده عزیز عرض سلام و ادب و احترام داریم. هر جا هستن خداوند سلامتی و توفیق و روزافزونشون بده ان شاء الله.
استاد، بحث این که ما به قول معروف نباید ماهی دست نوجوانا بدیم، باید ماهیگیری یادشون بدیم و کمک کردن مستقیم چقدر میتونه ضربه بزنه. برنامه قبل مفصل صحبت کردیم، من هم خودم تو این زمینه دغدغه‌هایی داشتم که مطرح کردیم و بحث کردیم دربارش. آیا بحثمون تموم شد؟ ادامه داره در اون موضوع.
یک مقداری بهش بپردازیم، بعد به ششمین مرحله از عوامل امنیت و اقتدار درونی و یا بهتر بگیم عاطفی و عقیدتی در روابط اجتماعی. خب راهنمایی واقعا اینطور نیست که به این سادگی هم باشه، بلکه برای خودش قوانینی داره، برای خودش دستورالعمل‌هایی داره. نبایستی که ما به خاطر خود اون راهنمایی یه نوع انفعال دیگری مرتکب بشیم. یعنی در حقیقت بنابر اینه، اصل بحث اینه که والدین منفعل نباشن در ارتباط با مشکلات اجتماعی فرزندشون، دچار انفعال نشن در ارتباط با نوع تعارضهایی که بین اونها و خودشون به وجود میاد. به تعبیر قدیمی آدم دست پاچه نشه، فوری یه چیزی رو بگه، یه برخوردی بکنه که بعداً اثراشو نتونه جمع بکنه. یعنی گاهی اصلا نوعی دستپاچگی برای آدم به وجود میاد، حرکتی رو آغاز میکنه، دیگه پایانش دست خودش نیست متاسفانه، البته متوجه هم نیست، یعنی فکر میکنه طبیعیه، فکر میکنه این حالات هستش. ولی در روابط اجتماعی جوانان مشکلات خاصی رو در دوره نوجوانی شروع میشه که کش پیدا میکنه، همینطوری توی موقعیت‌های مختلف زندگیش بیشتر تو روابط اجتماعی خودش نشون میده، ولی در حتی در موقعیت فردیش هم حضور داره. به عنوان مثال آن عرض کنم، وقتی که راهنمایی به جای این کمک مستقیم اتفاق نیفته، این نوجوان، این جوان یه نوع احساسهای تخیل، یه نوع احساسهای واماندگی، یک نوع احساسهای شکست، گاهی یک نوع احساسهای درماندگی، گاهی هم یک نوع احساسهای جاموندن از دیگران تو اجتماع براش اتفاق میفته. جالب اینه که اگر تو بعضی از مطالب هم که حالت آرزوش هست رشد بکنه، تو مطالب دیگرش یه جورایی تحت شعای اونم قرار میگیره و میگه چرا اینطوری نشد، و حالت اولیه هم که رشد بوده رو به چالش میکشه. می مثال ساده شو عرض کنم، فرض فرمایید این در دوره نوجوانی یک حالت انفعالی داشته، احساس خودکمبینی رو ایجاد میکرده براش. خب حالا در روابط اجتماعی اینچنینی یه مقدار پا فراتر گذاشته، یه فضایی براش ایجاد شده، یه موقعیتی به وجود اومده، فرض فرمایید با یه دوستی آشنا شده، شریک شدن، الان یه شرکتی زدن، یه اقتصاد خوبی هم براش هست. خب حالا امروز یه ماشین فلان خرید، بعد ماشین بهمان میخره، بعد ماشین چیچی میخره. توی این شرایط که قرار میگیره نمیتونه دیگه قانع باشه، نمیتونه. از اینجاست که حالت انفعالی بودن اونم معلوم میشه در ارتباط با خیلی مطالب. خب الان فرض فرمایید با کسی ازدواج کرده، تو این شرایط موجب میشد که از این خانم هم راضی نباشه، اگه خانمه از این آقا هم راضی نباشه، یعنی عدم رضایتش گرایش پیدا میکنه، توسعه پیدا میکنه به عدم قبول کردن حتی میگیم جسم نه بلکه روح یا روحیه یه همسرشون قبول نکنه. متاسفانه میاد به یه شرایطی میرسه که احساس میکنه که اگر دیرتر ازدواج میکرد بهتر بود، یه کسی دیگری رو انتخاب میکرد. اما اینطور نیست که بگه طلاق میگیرم، لاجرم این نیست ها، یعنی بگی مثلا بیاد به طلاقم عنوان بکنه، نه همیشه اینطوری نیست، ولی تو روحیش یه همچه حالتی پیدا میکنه، بروز و ظهورش بروز و ظهور ناملایماتیه، بروز و ظهور در حقیقت درگیری های دیگره. اما یه تعدادی از اینها هست اتفاقا بروز و ظهورش حالت عاشقی میشه، این دیگه از اون موردهای خیلی عجیبشه. چطوری؟ یعنی به این معنا که با این که میگه اگر من ازدواج میکردم با او یکی دیگه، حالت عشق و عاشقی بیانی پیدا میکنه، ولی در عمل چنین نیست. یعنی واقعا از نظر کلام یه موقعهای تلفن میزنن به هم یا گفتگوی با هم دارن، عجیب قربون صدقه میره، ولی در بحث تقسیم احساس و عواطف، در بحث انصاف و عدالت در تقسیم اوقات زندگی برای خود و همسرش با خود و کارش، دچار لغزش میشه، نمیتونه تقسیم درست بکنه، نمیتونه انصاف رو به خرج بده. بنابراین توسعه میده حالا این نوع اشکال و تدافعیش رو به یه کارهای دیگه تو اجتماع. حالا این دوست یه جورایی امروز خوب تا نکرد باش، به نظر خودش البته، مثلا قراری که براش گذاشته بود، این دونی قرار خوب نیامد تو میدون، گفت ساعت 6 بیا، گفت من امروز نمیام، برز پوزش فردا. همین یه مسئله تو این روابط اجتماعی این چینی موجب میشد که یه نوع برخورد منفعلانه دیگه به وجود بیاد براش و بگه که من با ایشون دیگه کاری ندارم و میره به سمت رفیق دیگه در اجتماع، کسی دیگه در اجتماع که امر کاری برام کنه. اما آیا میتونه یا نه؟ بحث اینجاست. اکثر اینها نمیتونن خودشون برنامه‌ریزی برای این انتخاب را داشته باشن، فضایی که به وجود میاد میبلعدشون، به همین دلیل متوجه نیستن که چجوری تو این روزگار موج میبردشون و میاردشون، موج فضای عاطفی، موج فضای اجتماعی، موج فضای خواسته های عاطفی اجتماعیشونه. بنابراین اینا دیگه تو اون حالت بی‌تفاوتی در بعضی مطالب براشون میشه یک اصل قابل قبول، میگن بی‌تفاوت نیستیم. جلسه قبل عرض کردیم از نشانه هایی که آدم گاهی شیطان تو وجودش میاد خودش متوجه نیست، همین بیتفاوتی ها نسبت مسائل معنویه. خب اونجا مثال زدیم، بیتفاوتی مثل اینه، مثلا تو هفته یک بار این قرآن رو باز نکرد نگاهی بکنه، توی این هفته یه بار این دعای توسل رو، این زیارت عاشورا رو، این دعای کمیل رو، این دعای سحر رو و و و این همه دعا خمس عشر رو نمیدونم، نه اصلا این صحیفه سجادیه رو با این هم مضامین بلند یه بار نیمد نگاه بکنه. ما میگیم حالا اینا هیچی، ما دار کوتاه بیان تو مطالب دیگهش بگیم، حالا معنویش هیچ فرض یا اصلا مذهبی نیست. خیلی خوب، تو بحث روابط اجتماعی شلا مثال همسرداری که براشون گفتیم دچار اختلال میشه و اونجاست که متاسفانه بیتفاوتی اونجا شکل میشه، بیتفاوت میشه نسبت به وظایف اصلی خودش برای فرزند، بیتفاوت میشه نسبت به برای همسر. وظایفی هست، وظیفه شناس نمیشن، این خیلی خطره، خیلی بده. زندگی میگذره ها، چون خیلی برای مردم زندگی داره میگذره، اما وظیفه شناس نیست. این عدم وظیفه شناسی موجب میشه خیلی مشکلات رو ایجاد کنه. گاهی طرف مقابلش میخواد یه وظیفه‌ای بهش بگه، شکل گفتن اون روی ایشون اثرات بدتری میگذاره. من یه مثال ساده رو عرض کنم، یعنی مثال رو طوری هم بگم که انشالله یک مسئله اجتماعی رو هم مورد بحث بکنه در کنار این. یعنی مثالمون حاشیه‌ای رو به متن بیاره. یک کار خیلی غلطی رسم شده تو کشور خودمون که کسانی که میخوان ازدواج کنن عقد میبندن، میگن عقد محرمیت بستیم. گاهی 5 ماه، 6 ماه، 7 ماه، 1 سال، 2 سال، من تا بین 7 تا 12 سال هم تو بعضی از شهرها دیدم تو عقد میمونن، بعد مراسم و قول خودشون عروسی میگیرن، به تعبیری میرن خونه خودشون. یه تعبیرات اینطوری دارن. ما هیچ جای اسلامی رو نداریم، واقعا نداریم. یعنی قبول، مورد قبول اسلام باشه چی چیزی نداریم. علتش هم همین مطالبه که یک دفعه گاهی بحثی از وظایف وجود میاد، نمیتونه وظایفش رو درست عمل کنه، طرف مقابل میخواد وظایفش رو بهش بگه، طوری دیگه برداشت میکنه. من یه مثال سادهش رو اینجا عرض بکنم. مثلا خب این آقا پسر میاد میره منزل پدری خانومش.
بله.
خب حالا بعضی از مادرها دلایل منطقی هم دارن که منع بکنن، یا پدرها، فرقی نمیکنه، پدر مادرها دلایل منطقی هم دارن که بگن به این آقا پسر شما تا روز عروسی مثلا رفت و آمد تو اینجا کم کن. خب شاید والا متوجه نیست قصه چیه. یه دفعه مادر حالت انفعالی پیدا میکنه، میگه که خب شما زحمتتون میشه، ولی خب دیگه حالا بهتون بگم، یا مثلا اینکه عذرخواهی میکنم، نوع کلمات دقت کنید، عذرخواهی میکنم شما دیگه تا موقع ازدواج کمتر رفت و آمد کنید تو خونه ما، مثلا هر وقت دیگه چیز عروسی کردید با خودتون برید بیرون، با هم باشید ولی تو خونه نیاد. ببینید جملات ظاهری خیلی ساده داره. این نوع افراد، این نوع پسری که در خانواده منفعل رشد کرده، متوجه عمق قضیه نیست. احساس میکنه این مادر زن یا این پدر زنی که اون جمله را بهش گفته بی احترامی بهش کرده، یا به تعبیری توهین بهش کرده، یا بستگی داره نوع اون حالت عاطفیش که چه کلمه روی این بار کنه. از همینجا داره اختلاف شروع میشه، اختلاف بین ایشون و اون پدر خانم یا مادر خانم که حرف زده. این قصه کشیده میشه بین خود عروس و داماد.
بله.
این نوع مسئله به ظاهر کوچیک، مسئله بسیار بزرگی رو به نام اختلاف دو طرفه بنیانگذاری میکنه، ریشهشو میکاره و خیلی مطالب دیگری پشت سرش میاره. خب نگاه کنید اینجا چی موجب شد یه اختلاف وجود بیاد؟ دو تا مطلب بود. یکی این که این پدر، این مادر شیوه گفتنشون اینجا یه مقداری درست نبود. شیوهش رو ها، اصلش درسته، شیوهش درست نبود. دوم این که این آپسر متوجه نمیشه چرا، چراییش متوجه نمیشه، یا اون دختر خانم چراییش متوجه نمیشه.
بله.
خب ببینید اتفاقات فراوانی میفته، یکی دوتا نیست که بگیم به خاطر اون نوع مطلب این خانواده روش دست گذاشته میگه، نه، اتفاقات خیلی فراوانی میفته. به همین دلیل میگیم ما اصل ریشه رو بایستی که حل کرد.
بله.
شما فرض کنید بگید آقا پسر شما نیایید، مثلا کمتر بیاید خونه، این یه نوع مسئله است. این مسئله وابسته مسئله ریشه‌ای تره، و اون یکی اصلا شما چرا اینقدر فاصله میندازی بین عقد بستگی و مراسم بردن به خونهشون به قول معروف
هم خونه شدن
هم خونه بله این چرا آخه این فاصله برای چی میندازی؟ بعضی ها میگن بحث جهیزی است. بعضی ها واقعا بحث رو ندارن. خب هیچ اصلا دیگه غلطن در غلطه که هیچ بحث جهیزی هم نیست. اما اونی که بحث جهیزی هست میخواد جهیزی رو به تعبیری تأمین بکنه، اونم یه بحث دیگه به وجود میاد. یعنی جالبترش همونجا هست که اونم به جای راهنمایی یه نوع کمک‌های مستقیم تو میدون بوده، جالب هستش برای دو طرف خانواده مشکل سازه. من این دیگه چون بحث مفصلی است دیگه وارد این بحث نمی‌شم، جای خودش باید بحث بشه. من اشاره کردم فقط تا اینجا شو. ببینید پس بنابراین تو مسائل مشکلات اجتماعی یک نکاتی رخ میده که کم کم میاد با اجتماع کوچک خانواده‌ای که ما اصلا اینو اجتماعی نمیبینیم چه بسا دیگه.
بله.
یعنی الان این خانواده اینو دیگه اجتماعی نمیبینن، یه بحث بین فردی خودشون میدونن، ولی که نه این کاملا اجتماعیه. بله ریشش اعتقادیه، از نظر اعتقادی ما دانایی تو اون قسمت نداشتیم که باید چگونه عمل کنیم. یعنی دانایی تو چی؟ دانایی تو این که فرض فرمایید تو مراسم باید چقدر هزینه کنیم. ما مجازیم که اینقدر خودمون اذیت کنیم؟
متاسفانه است.
و عجیب هم مسابقه هست اون موقع، یعنی اگه کسی هم صحبت بکنه نمیتونه صحبت هم بکنه، چون میگن که ما آبرو داریم، میگن که ما فلانی دختر، اون یکی دخترمون، یعنی دختر خالمون، دختر عمامون
این کارو کرده،
بله بله، پسر عمومون، پسر عمامون، پسر داییمون. خلاصه عرض بکنم یعنی این نوع موارد تلفیقی بین مسائل اعتقادی، عاطفی، اجتماعی است که ریشه اصلیش دانایی یا کم داناییه، اطلاعات درست یا نادرسته، یعنی مؤدبانه ترش بگیم اطلاعات درست و اطلاعات نادرسته. خب چرا اطلاعات نادرست اومده؟ رسیدیم به اصل قضیه، با اینی که ما در دوره نوجوانی راهنماییمون نکردن، مستقیم کمکمون کردن، الان نمیتونیم بین اینها تفکیک قائل بشیم.
درست.
نمیتونیم از منبع تشخیص این مطالب که در حقیقت منابع علمی هست استفاده بکنیم. نوع تخیلات خودمون را به عنوان تفکر، به عنوان راهکار میشناسیم. و موقع اینجاست که در مسائل روابط اجتماعی ما فرصت نداریم دیگه که بخوایم زمان بخریم و ازش استفاده بکنیم. دوچار چالش میشی، چالش های اجتماعی به وجود میاد. چالش های اجتماعی حالا نوع درگیریاش دیگه تفاوت خاص خودش رو داره. پس راهنمایی به جای کمک مستقیم از جنبه های مختلف میشه فایده مند باشه، میشه ازش استفاده کرد، میشه مساقای مختلف براش آورد. متاسفانه ما وقت کم داریم بیایم مساقای متعدد رو بگیم. حالا یکی از مستاقا بود تو درس، یکی از مستاقاشه. به جای اینکه کمک مستقیم بکنیم، واقعا الان آماری که گرفتن در مسائل آموزش پرورشی یعنی ابتدایی ها، متاسفانه در شهرها 95% در بعضی از شهرها، 93% در بعضی از شهرها، 96% از مادرها کمک مستقیم میکنن در نوشتن تکالیف و خوندن درس دوره ابتدایی بچه هاشون. در روستاها متاسفانه چیزی حدود بین 23 تا حدود 29% کمک مستقیمه. تو روستاها کمتر، درسته این آمار میگن کم، ولی بازم برای اونا زیاده، یعنی 23% هم زیاده، 25% 29% هم زیاده. یعنی کمک مستقیم نباید کرد، این بچه نمیتونه، تنبل میشه، بخوایم یا نخوایم تنبل میشه، بخوایم یا نخوایم وابسته میشه دیگه. باید همیشه هولش داد. مثل ماشینی است که به جای اینکه باتری داشته باشه روشن کنه باید هولش بدیم. پس بنابراین این نکته بسیار مهمیه.
استاد کمک مستقیم در تکالیف یعنی چی؟ یعنی بهش حل بکنن یا نه میتونن کمکش بکنن بگن این نظرت چیه اینو چجوری باید حل بکنین؟
ببین راهنمایی تا کمک خیلی فرق میکنه. راهنمایی اینه مثلا فرض فرمایید این میخواد که تفریق و یا جمع رو انجام بده، دوم ابتداییه، سوم ابتداییه، میشه سه، منهای یک میشه چند نمیدونه. خب راهنمایی اینه میگه فرض فرمایید، میگه خوش شما برو اونجا فرض فرمایید سه تا سیب رو بیار. میگه خب الان این سه تا سیب رو شما یه دونشو بردار. این میشه تفریق، جدا کردن، منها کردن. کلمه منها رو براش منها میگه.
این اشکال نداره،
این اشکال نداره، داره راهنماییش میکنه. بعد میگه شما عددم همینطور برو. اما مستقیم چیه؟ میاد میگه خب میشه یک دیگه، دو رو از سه کم کنی میشه یک، یا یک رو از دو کم کنی میشه یک. این مستقیم گفتن یاد نمیگیره. همون فرمایش اولتون، ماهیگیری تا ماهی بهش دادن خیلی تفاوت میکنه. اون الان بهش گفتن عدد رو بهش گفت، روش این که عدد رو پیدا کنه بهش نگفتن که
این عدد عوض بشه دوباره مشکل
میخوره. اگه بیاد پنج به علاوه دو میشه چند، یا نه هفت منهای سه میشه چند، دوباره مشکل برخورد میکنه چون عدد عوض شد.
بله.
یا تو دیکته نوشتن، داره دیکته براش میگه. خب تو دیکته نوشتن داره بعد میگه این غلطه، اینطوری بنویس. اینا کمک مستقیمه. یا تا این حد، حتی گاهی توی رنگ کردن، توی چیه کاردستی، اصلا کاردستی خود پدر مادره درست میکنن، نه اصلا میخرن واقعا این هست. بله بله. میخرن براش، میگن برو نمره تو بگیر. خب آخه آدم بزرگوار، شما یک سوال نکردی که چرا سیاست گذاران، برنامه ریزان اینو جز درسش قرار دادن؟ خب اگه بنا باشه بخری ببری نمره بگیره، خب میگفتن برید توی خیابون نگاه کنید دیگه، تو مغازه ها میتونه 10 تاش نگاه کنه. این میگن خودت درست کن، خودش درست کنه، بحث درست کردنه. خب این از انواع مطالب میخواد ای آمادهش بکنه تو اجتماعی که انواع مطالب در مقابلش هست بتونه استفاده کنه. پس این کمک های مستقیم به شکل های مختلف هست. یکیش اینه مثلا تو درس خوندن همینطور دارن کمکش میکنن. پس تو بحث، حالا میخوایم مساق دیگه باز بگیم، جلسه قبل بگیم لباس پوشیدن، نمیدونم تنظیف اتاقش، نمیدونم تنظیم برنامه هاش، نمیدونم، همه اینها کمک مستقیمه در حقیقت. منظم کردن وسایلش توی اتاقش، همه اینها متاسفانه کمک مستقیمه. ما راهنمایی میکنیم، میگیم اگه بناست تو اتاقت بچینی مثلا میتونی دستبندی کنی، فرض دفترات کنار هم باشه، کتابات کنار هم باشه، مثلا مداد خودکارات فرض کنین توی دو سه تا شیء هست، مثلا میگه هر کدومش خاصی بذاری. مثلا شکلهای مختلف میشه راهنمایی کرد، خودش انجام بده، از این بعد خودش انجام بده، بنا نیست که ما بریم براش انجام بدیم که دیگه بدتر.
بله.
یعنی کمک مستقیم یک ما براش انجام میدیم، یه وقت نه اصلا اصل قضیه رو براش میگیم. این کمک مستقیمه، این درست نیست. باید این فکر را بیفته، این فکر باید را بیفته که اگر این طور بشه اون موقع هستش که عاقل میشه. ما متاسفانه آقای رضوانی حتی بحث منابع ادبیمونم تو خونه استفاده نمی کنیم که چه قوقاییه، چقدر مطلب توشه. شما ببینید سعدی چی گفته، حافظ چی گفته تو اشعارشون، دیگری عطار چی گفته. خب وقتی میرسه به این نوع موارد، مطالبی را در ارتباط با تعقل و تفکر و رشد انسان بحث مطرح میکنه، آدم واقعش میگه که ما در چه موقعیتی در این زندگی میکنیم، اینا چی بودن، ما چی هستیم. خب این پنجمی فکر کنم خیلی میشه بحث کرد، این دار کفایت بکنه. برین ششمی، ششمین عاملی که عامل امنیت و اقتدار روحی، اعتقادی و اجتماعی نوجوانها در اجتماع میشه که نترسه، که دچار توهم نشه، دچار فوبیا نشه، دچار اختلالات تصمیم نشه، با اون حالت اقتدار خاص خودش برنامه ریزی بکنه، بحث تعیین حد و مرز برای مجموعه مسائل رفتاری اجتماعیه. این حد و مرزها رو باید بشناسن، بچه ها باید بشناسن. خب اینجاست که باید خود خانواده حد و مرز رو بشناسه و عمل بکنه. این دو طرف است. ما بحثمون بحث کانون مهره، یعنی در حقیقت این کانون تشکیل شده از پدر، مادر، فرزندان و اجدادشون هست حتی.
بله.
یعنی این حلقه و عمه‌ها و خاله‌ها و دایی‌ها، یعنی گسترده تر می‌بینی، یعنی یه تلفیقی از یه اجتماع کوچک فامیلیه. لذا تو این بحث تعیین حد و مرز خیلی مهمه. مثال، ما در بحث محرم و نامحرم حد و مرز داریم. خب اگر واقعا این حد و مرز در دوره نوجوانی جا نیفته، وقتی یک کم از نوجوانی فاصله میگیره براش سوال میشه چه اشکال داره؟ خب چه اشکال داره این خانم لباس داشته باشه نداشته باشه، این آقا لباس داشته نداشته باشه؟ این تا این حد فکر میکنه، نمیتونه پاسخ براش پیدا کنه، لذا میگه پس اشکال نداره.
بله متاسف.
خب چون پاسخ براش نداره تسلیم میشه، چون تسلیم میشه علاقمند میشه که هیچ، معتقد میشه که هیچ، بعد تو روابط اجتماعی دوچار یک مجموعه از مسائل عاطفی، اعتقادی و امثال هم میشه. ببینید شرع مقدس اسلام اگر تعیین در حد و مرز داره توی این نوع موارد، به خاطر این استش که خدای متعال این موجود دوپا رو خودش خلقش کرده، میدونه چی به اصطلاح عامل خوشبختیشه چه عامل بدبختیشه. لذا تو بحث های مختلف دوچار مشکل میشه. اولین چیزی که دوچار مشکل میشن احساس و عواطفه. خیلی از مطالبش گیر پیدا میکنن، میجنگن، هر روز میجنگن، اما این جنگشون تمام نمیشه. لذا تو بحث جنگ هم اگر اقتدار نباشه و امنیت یه طرف نباشه، شکست حتمیه دیگه. یعنی دوچار متلاشی شدن نیرواست. خب حالا توی جنگ نظامی نیروهای انسانیشو با ادواتش، توی درون ما در حقیقت اون نیروها استعدادهامونه با ادواتش، اعتقاداتمونه با ادواتش، افکارمونه با ادواتش. پس تعیین حد و مرز، یکیش تو بحث به اصطلاح محرم و نامحرم بودن هاست، تعیین حد و مرز در گفتاره. یکی از مطالب مهمی که موجب اختلافات خانوادگی میشه عدم حد و مرز سخنه. بنا نیست چون حالا مثلا برادر و خواهرن، چون حالا زن و شوهرن، هر حرفی بتونن به هم دیگه بگن، که هر خطابی منظور ماها،
بله،
هر خطابی بنا نیست به هم دیگه بگن، چون اون حرمت داره، باید حرمتش حفظ کرد. طرف مقابلمون همسر حرمت داره، فرزند حرمت داره، برادر حرمت داره، خواهر حرمت داره، پسرمو و دایی و خاله و امثالون دخترمو اینا هست، حرمت داره. ما بنا نیست هر حرفی بزنیم. خب وقتی این حد و مرز شد یک نوع عادت مثبت، شد یک نوع به اصطلاح وظیفه شناسی، تو روابط اجتماعی اینو حفظ میکنیم، تو رابطه اجتماعی حافظمون درست یاری میکنه. این که میگن آدم دروغگو کم حافظه است، نه اینکه حافظش کار نمیکنه، اون معناش اینه که تو یه جاهایی یه چیزی گفته، یه چیزی رو
یادش
میاد. بستر اینه، آدم تو رابطه اجتماعی حد و مرز رو اگر در خونه رعایت نکرده باشه، حالت انفعالی باشه، تو بخواین خواهی یه جاهایی طوری میشه، اونجایی که احساسیش کنی. حسن آدمایی هم بلدن به خاطر اینکه ما رو از کوره در بیارن، بلدن چیکار کنن. یک کلمه میگن ما رو عصبانی میکنن، هستی ما رو میگیرن. یک کلمه میگن ما رو علاقمند میکنن، اینطوری هستی ما رو میگیرن. خیلی از اتفاقات میفته. توی چاله ما را میندازن، به این راحتی دیگه نمیتونیم در بیاریم، باید هم اونجا برین دست پا بزنیم.
بله.
خب پس این خیلی مهمه، حد و مرز، حد و مرز کلامی هم هست، باید مشخص بشه.
خیلی عالی است. اجازه داریم که یه فاصله بگیریم. ممنون از بریم بخش رو ببینیم دوستان، برمیگردیم با ادامه کانون مهر همراهتون خواهیم بود. بفرمایید.
امام صادق علیه السلام فرمودند مرد در اداره خانه و خانوادهش به سه خصلت نیاز دارد که باید آنها را به کار ببرد، اگرچه این ویژگی ها در طبیعت او نباشد: خوشرفتاری، گشاد دستی سنجیده و غیرت.
خیلی عالی، ممنون و متشکریم که همچنان برنامه خودتون رو تماشا میکنید. برنامه کانون مهر رو به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت میبینید. ما هم خوشحالیم که همچنان با شما هستیم و شما هم ما رو پیگیری میکنید. بخش دوم برنامه است و اختصاص داره به تماس‌ها و پیام‌های شما، پل‌های ارتباطی برنامه که براتون داره نمایش داده میشه. حتما برنامه خودتون مثل همیشه در تماس باشید. بریم مشهد مقدس سلام بکنیم خدمت سرکار خانم باباییان. خانم باباییان سلام.
سلام علیکم،
وقت شما بخیر، در خدمتتون هست.
دستتون درد نکنه. قبل از اینکه بخوام سوالمو مطرح کنم، خواستم تشکر کنم از برنامه بسیار عالیتون.
لطف و بزرگواری شماست.
آموزنده و کاربردی داریم. من که واقعا استفاده میکنم از همیشه. ببخشید، من سه تا سوال داشتم. یکی راجع به کودک یک ساله‌ای که سخت میخوابه، یعنی خوابش میاد، عمیقا خوابش میاد، ولی نشسته تو گهواره میذاره، مثلا به جایی که دراز بکشه نشسته، نمیخوابه، خیلی سخت میخوابه، با یک کوچکترین صدایی بلند میشه. بعد دندونش هم مثلا ده ماهه ولی هنوز دندون در نیاورده. سال دومم راجع به دختر خودمه، 5 سالشه و حروف الفبا بهش یاد میدم اصلا گوش نمیده، حواسش به در و دیوار اینور اونوره، اصلا گوش نمیده که یاد بگیره من چی دارم میگم. سال سومم راجع به خودمه که 45 سال دارم، لرزش دست خیلی زیاد دارم، بعد چیزه کمکاری تیروئیدم دارم، لووتریکسینم مصرف میکنم. سوال چهارم هم که موقع شیر دادن که با وضو باید باشی به بچه ها شیر بدی، و اگه ذکر خاصی هم داره از استاد خواهش میکنم که بگه بهمون که ما استفاده بکنیم. خدا خیرش بده.
خیلی ممنونم.
واقعا دست مادرش درد نکنه.
ممنونم، متشکرم، سپاسگزارم. فقط من جسارتا عرض کنم اگر احیانا سوال دیگه ای باشه، من مجبورم که یکی دو تا از سوالای شما رو بذارم برای برنامه بعدی. اگر هم وقت بود که حتما استاد پاسخ خواهند. سپاسگزارم از اینکه لطف و محبت دارید برنامه خود. خدا نگهدارتون.
خدا خیرتون بده.
خدا در خدمت هست.
کودکی که 10 ماهش هست، دندون هنوز در نیاورده، هیچ اشکالی نداره. یعنی نگران نباید باشه، به خاطر اینکه بعضی از بچه‌ها نوع شیری که استفاده میکنن در دندون به اصطلاح رشد کردن تأخیر ندارن، در شکافتن لثه ها تأخیر دارن، که این اتفاقا برای آینده خودش یه منفعتی داره. یعنی نوع دندون هاشون از نوع آهکی دیگه نخواهد بود، از نوع صدفی، از نوع به اصطلاح خودشون بلوریش میشه، که هم حالت تمیزیش و هم دیدی بعضی از دندون‌ها خیلی زود رنگ میگیره، زرد میشه، بعضیا نه، بعضی مسواک هم اگر فرض کنید در یه روز نزنن رنگ نمیگیره، ولی اون هم مسواک هم میزنه ولی چند ساعت بعدش میبینی رنگ میگیره. اون نوع دندون. بعضیا مثلا اینطوریه که میگه من با این که 40 سالمه ولی 7-8 تا دندونم رو مثلا حالا میگه پر کردم، چی کردم، از یرفا عصب کشی کردم. خب سن اینا داری بند خدا، چرا؟ چرا بس سر اینه نوع دندونشونه. لذا این نوع دندونهای اینها دندونهای قابلی هم خواهد شد. این به معنیش این استش که نوع شیر مادر برای اینها تأثیرگذاریش روی استحکامه، به تعبیری فعالیت نوع این دندونها رو به تأخیر میندازه به ظاهر، ولی یک فواید اینطوری هم داره، هیچ اشکالی هم نداره، به وقتش دندونش رو انجام میده. البته اگر بخوان سرعت داشته باشه میتونن از نوع به اصطلاح کلسیوم هایی هست استفاده کنن، ولی هیچ موقع توصیه نمیشه. چرا؟ به خاطر این که هنوز دیر نشده. چه لزومی داره؟ بله یه وقت هست دیر میشه اون استفاده میشه، هم قطرهش هست، هم قرصش هست، هم شکلای مختلف هم هست، ولی اصلا این کار نکنن، عجلم نکنن. این نکته اول. نکته دوم فرمودن که تو بحث بیداریشه.
بله.
خب این بچه در حقیقت اگر خوابش کم هست در طول یک سالگی قاعدش اینه که بین 12 تا 14 ساعت در شبانه روز بتونه بخوابه. در یک سالگی 12 تا 14 ساعت بتونه بخوابه. خب اگر این ساعت رو یه جوری میخوابه هیچ اشکالی نداره. حالا داره فرض فرمایید که مثل آدم بزرگایی که چرت میزنه ولی خوابش رو انجام، این خواب کم کیفیت هست، آن میخوابه عبور میکنه. ولی اگر نه واقعا این نیست، این دو سه تا نکته باید دقت بشه. یکی از نکته ها اینه ایشون احیاناً گوشش رو باید بررسی بکنن. یا گوشش خیلی تیزه، به تعبیری همه چی رو میشنوه در چند متری، مثلا تو کوچه الان باباش بیاد میفهمه. بعض از بچه ها اینطوری هن. خب اگر اینطوریه تیزه، میگن شنواییش خیلی بالاست، خب برای اینکه بخوابه یکم چو حالتهایی رو به قول معروف اجازه بهش نمیده، او در وقتهای خواب خودش نیاز به یک غذای سنگین داره که همین خوابهای کم 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 قطره ای که انجام میده تأمین میکنه. پس اگر بردن به اصطلاح پزشک مراجعه کردن، و یا نیازی نیست پزشک رو هم، حتی همین درمانگاه های محلی که الان بهداشت قرار داده اتفاقا خوبم تشخیص میدن برای کودکان، اینا مشخص میکنن که نوع شنواییشون اینها. بالاخره پزشک مراجعه میکنه، نوع شنواییش اگه گفتن خیلی قویه، فقط نوع غذاهای کمکی که الان میخوره، نوع غذاهای در حقیقت همراه با پروتئین و کلسیوم دوتاش کم نیاد. یعنی چجور؟
درست.
به خاطر این که این نوع بچه‌هایی هستن که فکرشون در حالت جولان پیدا کردنه. پس یه نکته. یه وقت هست نه، بحث این تیزی گوش نیست، یه وقت خدای ناکرده عفونت گوشه اذیتشون میکنه، ما نمیدونیم، او نمیذاره بخوابن، اما بچه ای هم هستش که اذیت نمیکنه، خب او بایستی درمان بشه. درمان که بشه خوابشان سر جای خودش هست. اما یه وقت این دوتا نیست اصلا، در ارتباط با گوش نیست، در ارتباط با به اصطلاح اون حالته چابکی جسمه. یعنی این بچه ها در این سن قاعدش اینه که اینطور بخوابن، اینا دوست دارن که الان فعالیت داشته باشن، دوست دارن الان یه جورایی، حالا بعضی هاشون سینخیز میزن، بعضی هاشون چهار دست پا میرن، چون تفاوت میکنه. اگر خیلی به اصطلاح تیز باشن چهار دست پا میرن، اگر نه خیز میرن، سینه خیز میرن، یه دفعه پا میشن راه میرفتن، چهار دست پا دیگه ندارن، اون بچه‌ای که 14 بار راه نمیرن، معنا و مفهومش این هستش که در بعد شیردهی مادر یک نوع استرس و استراب بوده. الان بچه‌ها اینطوری هستن، الان باید جبرانش کرد. راه جبرانش اینه، چون 14 بار نرفته که مدتی باید بره، که مشخص الان باید تو این، یا مثلا بتونه سر پا وایسه، وای نمیشه خیلی، مثلا بیش از 5 دقیقه وای نمیشه. معناش همینه که مادر هنگام شیردهیش اون مقداری استرس یا استراب حداقل یکیش داشته، این الان وقتشه که تأمین کنندش بشن.
اگر شیر مادر رو نخوره بچه چی؟
اگه شیر مادر رو نخورده باشه، چه حالاتی اتفاق افتاده باشه، معنا و مفهومش این هستش که دیگه اصل قضیه همینه. چون بچه هایی که شیر مادر نخورن، اینطور مطالب براشون خیلی 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 بیشتر اتفاق میفته.
ممکنه 4 از صبح نرن اصلا.
بله، و این خیلی هم اتفاق میفته از نظر این نوع ناآرامی در خواب براشون اتفاق بیفته. چون ماده‌ای که در شیر مادر است هنوز نتونستن کشفش کنن در شیر، یعنی معادل سازیش کنن در شیر خشک، به اصطلاح قاطیش بکنن. تو شیر گاو هم نیست، نتونستن. مقداری تو شیر بز هست فقط، نه کامل، مقداری تو شیر بز هست و اونم نه کامل. اونم به بچه اگه داده بشه، بله، خیلی زود به حرف زدن میفته، خیلی زود به راه رفتن میفته، خیلی زود دندونش بروز و ظهور پیدا میکنه، ولی از نظر وزن، وزن کم میگیره. انظر وزن، وزن کم میگیره. خب پس این نکته بعدی. یه وقتی نام نیست، آخریشه، آخریش اینه که این بچه، یعنی با این مواردی که گفتم باید چک بکنن. بس سر اینه که جاش جای خوبی نیست. یعنی فرض کنیم گهواره‌ای که هست، این گهواره برای او به هر دلیل جای خوبی نیست. حالا غیر گهواره براش آزمایش بشه یه مدت کوتاهی، اگر تونست بخوابه که دیگه، اگر نه واقعا اون دوتای قبلی نبود، گهواره هم عوض کردن نبود، دیگه معنا و مفهومش این هستش که این بچه الان در حقیقت موقع خواب یه حساسیت محیطی رو پیدا کرده به صدا، به احیانا حتی مگس که پرواز بکنه میفهمه. یه همچه حساسیت هایی اینه، کاریش نداشته باشن، خود به خود دیگه اون آخری اگر باشه بعد از مدتی برطرف میشه.
در اوتو دختر 5 ساله شو؟
دختر 5 ساله، 5 ساله نباید در حقیقت به این شکل حروف یادش داده بشه. دلیلش هم این هستش که اونها قدرت، من اولین عرض کنم، وقتی به یک معلم آموزش داده میشه برای اینکه معلمی رو انجام بده، چون ببینید یکی ممکنه دکترای فرضا، مثال بزنیم، دکترای فیزیکو داره، خوبم بلده فیزیک اما نتونه معلم باشه، دکترای شیمی داره، دکترای تاریخ داره، دکترای زیست داره، نمیدونم دکترای، میگن تا سطح عالی تحصیلش رفته ها، خیلی هم باسواد، دکترای ادبیات داره، ولی دکترای معارف داره، اما معلم نیست هنوز. چرا معلم نیست؟ چون بایستی که بحث دانش معلمی رو هم بدونه. یکی از دانش‌های دانش معلمی بحث قوانین یادگیریه. در اونجا یه قانون داره تحت عنوان قانون آمادگی. معلم باید قانون آمادگی رو بشناسه و ایجاد هم بکنه یه جاهایی. خب در بحث قانون آمادگی 5 ساله‌ها این بحث آمادگی رو نمیتونن برای نشستن داشته باشن. یعنی چی؟ یعنی یک سنی باید برسن که بتونن قدرت نشستن را لگن خاصره پیدا بکنه، تا اینها مثلا بیش از 3 دقیقه 5 دقیقه به تحمل بکنن نشستن یه چیز را برای تمرکز. بله، وقتی خودشون بازی میکنن ممکنه نیم ساعت هم بشینند، چون تمرکز اونجا مال خودشونه، اما اینجا ما میخوایم تمرکز بدیم، ما میخوایم پای بحث بنشونیمشون. لذا وقتی ما میخوایم پای تخته بنشونیمش مثلا، نه، ما میخوایم پای دفتری بنشونیمشون، پای برگه بنشونیمشون، چون ما میخوایم اینجا قدرت تشخیص با قدرت لگن خاصره هماهنگ نیست، لذا آمادگی جسمی پیدا نمی کنه. چرا؟ چون آمادگی روحی نداره. خب باید چه کار کرد؟ اگر بخواد ایشون تو 5 سالگی یادش بده، من نمیدونم برای چی میخواد یادش بده. ببینید، اول اینا بگم بعد بگم اگر یادش بده چی کار کنه. یه وقتی هستش که میخواد یادش بده، فرض فرمایید که خواندن را یاد بگیره، این اشتباهه. چرا؟ چون بحث خواندن تا مدرسه نرفته با اون سیستم جدید آموزشی که واقعا اونهایی که دیپلم رو فرض فرمایید که 5 سال قبل گرفتن، 6 سال قبل گرفتن، نمیتونن این سیستم جدید آموزشی رو هم بدونن، چون کاملا جدیده، کاملا روش جدیده، واقعا هیچ کدومش رو نمیتونن اجرا بکنن. خب این میشه اینو تداخل برای یادگیری بچهشون تو مدرسه. پس بنابراین به هیچ وجه تو بحث یادگیری الان تو 5 سالگی موقعیت خوبی نیست، با این هدف یاد نده. ای وقت نه، صرفاً برای این هستش که تو بحث حفظ کردن یه چیزایی رو کمکش بکنه، اون روش خاص خودش رو میطلبه. روش خاص خودش بایستی که دوره اساس، یک مجموعه از تتونه دوره اساس، اون رو یا بلد باشه یا اینکه نه، توی کشور تنها جایی که الان میتونه این رو آموزش بده مرکزیست به نام مکتب قرآن، که در مشهد اتفاقا در جای جای محله های به اصطلاح مشهد کلاس دارن، معروفن، مشخصن، اصلا دفتر مرکزی داره، فقط مربی های آموزش دیده اونها میتونن این نوع آموزش رو بدن، حروف رو به شکلی که بحث یادگیری رو در عین آمادگی روحی و جسمانی همراه بکنن، که بعد تو بحث تلاوت قرآن، حفظ قرآن میتونه کمکشون بکنه، ولی دخالتی تو بحث مدرسه نمیکنه. اینه شیوهش طوریه که تو دخالت مدرسه نمیکنه. پس این نکته مهمه. پس سوال اینه که میخوای چه کار بکنی بر اساس او باید پیش رفت. اما اگر میخوان فرض کنیم یاد بدن، عرض کنم خدمتون، پیشنهاد من اینه که واقعا اگر جز اوناییست که مجاز یاد بده، تو بحث دوره اساس جزوهایی که داره اون جزوه ها رو ببینن، با اون شکل آموزش بدن، خودش بر اساس اون مبنا بعد خودش میشینه، انگار داریم قصه براش میگیم گوش میکنه، یا بازی باش میکنیم گوش میکنه، واقعا تا 25 دقیقه نیم ساعت راحت میشینن و گوش هم میکنن، وگرنه نمیتونه.
درست، خیلی عالی. سوال سومشون رو گفتن که لرزش دست دارن و یه مقدار کمکاری تیروئید.
بحث کمکاری تیروئید که هنوز به قول معروف مشخص نیست برای فرد خاص بگن علت چیه، چه پرکاری چه کمکاریش. بله دارو میدن، کنترل میکنن و امثال هم، اما از نظر روانشناسی بحث های خاص خودش رو داره. من پیشنهاد میکنم روانشناسی عمومی رو بتونن بخونن، علل رو مفصل توضیح داده بهشون، مثل کتاب فرض فرمایی که روانشناسی هلیگارد، یا مثل روانشناسی عمومی فرض فرمایی دکتر پارسا، یا روانشناسی عمومی عرض مدر شما دکتر حافظی، اینا خوب تونستن توضیح بدن، یا روانشناسی دکتر خانم دکتر دالستان، باز اونم خوب تونسته توضیح بده. بس اینه که در اثر استرس ها، در اثر بدخوابی ها، یه مخلوطی وجود میاد، یه اتفاقاتی وجود میاد، یه همچی کارهای اتفاق میفته و نشانه هم داره، مثلا میزان نازک شدن روی پوست صورت، میزان فرض فرمایید نه کهیر زدن روی پوست صورت، میزان ریزش مو، میزان عرضم حضور شما کهیرهای کوچولوی نیم ریالی بر روی دست، هر کدام از اینا باید جدا جدا تحلیل بکنه و اونجا بحثش هست، میتونه خودش مراجعه بکنه، هیچ مشکلی هم نیست. اما الان دارو که مصرف میکنه بستگی نوع پزشکشون داره، که بعضی از پزشکا خیلی جدی و خوب کنترلش میکنن، مسئله‌ای هم نداره. اما اون چه که دستش میلرزه، چرا باید حساس بشن بهش؟ یعنی چی؟ یعنی اینکه تو این سنی که ایشون فرمودن نباید همچه اتفاقی بیفته، تو این سن نباید همچه اتفاقی بیفته که کسی دست لرزش دست پیدا بکنه. چرا؟ به خاطر این لرزش دست عواملش مشخصه. یکیش عصبانیت های شوکیه، یعنی یه جایی آدم رو طوری عصبانی کردن، شوک به انسان وارد کردن، یه همچه اتفاقی افتاده. یه وقت نه، به خاطر در حقیقت اختلال در بین عصبانیت و ترس.
درست.
خب اینجا دیگه بحث مصرف دارو یه بحثه، بحث روان درمانی بحث دومه. یعنی کدومش رو باید انجام داد؟ اینجا متاسفانه نوع داروهاشون هم چون خیلی تفاوت نمی کنه، یکیه تا الان ها، حالا در آینده نمیدونم چی بشه.
بله.
داروهاشون یکیه، منتها نوع دوزش که مصرف کم و زیاد میکنن تفاوت میکنه، وگرنه نوع داروهاشون تقریبا یکیه. اینا نبایستی که خودشون رو به تعبیری وابسته کنن به این داروها، بلکه باید همکاری بکنن با پزشک، نه بالاتر، جلوتر از پزشک، خودشون به فکر خودشون باشن. یک، خواب را منظم کنن. دو، واقعا عوامل استرس و استراب رو از خودشون دور کنن.
درسته.
سه، واقعا تو عوامل عصبانیت رو از خودشون دور کنن. چرا؟ چون بناست که این عصب که الان دچار اختلال شده کنترل بشه تا دست نلرزه. و مهمتر از همه، مهمتر از همه، تو بحث های جدل ورود پیدا نکنن، چون بحث های جدل برای اینطور افراد سمه.
درست.
ولو نزدیکترین فردشون این رو ناچارن بخواد باش جدل کنه، باید یک خط قرمزی برای خودشون معین کنن، جدل نباشه. این مجموعه موارد رو باید رعایت کنه.
درست. خب استاد، یکی از سوالات خانم باباییان بمونه، چون سوال داریم از دوباره از مشهد. خانم حسینی فرمودن سلام، خسته نباشید. سلام میکنم خدمت شما خانم حسینی، اگه بیننده ما هستید ممنونم که پیام دادید. خیلی وقته که در مطالعه تمرکز خیلی کمی دارم، با کوچکترین صدایی که میاد حواسم پرت میشه و نمیتونم چیزی که میخونم رو بفهمم، متوجه بشم. فرقی هم نمیکنه که مطلب درسی باشه یا مطلب داستانی.
خب این دو محور داره، یک محور از طریق خود مطالعه باید کنترل بشه، یک محور نه از ناحیه حس در حقیقت تلفیقی هستش. خب اول بحث مطالعه شه، یک به اصطلاح دفتر کلاسور تهیه بفرماین. این دفتر کلاسور رو از هر طرف این برگه هاش تقریبا 2.5 سانتی فاصله بذارن، خط کشی بکنن، فاصله بگذارن، خالی بگذارن،
به صورت عمودی.
بله بله بله، فاصله بذارن و به اصطلاح خط کشی بکنن. هر چیزی رو که مطالعه میفرماین حتما خلاصش رو تو اون بین دوتا خط بنویسن، اما وقتی تمام شد خلاصش، چه حینش اگر شد چه بهتر، سوال ایجاد شد، سوال اون کنارش بنویسن تو اون حاشیه که الان ایجاد کرده. اگرم نشد حتما باید آخرش این رو بخونن، تبدیل به سوال بکنن و اون سوال رو بنویسن اونجا. یعنی حتما اون سوال باید نوشته بشه به صورت خلاصه.
میشه یه مثال بزنید؟
مثال فرض فرمایید داره در ارتباط با همین مطالبی که شون فرمودن، مثلا تیروئید داره بحث میکنه، میگن که تیروئید وقتی کم کار میشه علائمی دارد، روی پوست صورت نازک میشه، موهای سر میریزه، حالت عصبانی انسان چنین میشه، دستای انسان میلرزه، و بعد میگه که در بود تغذیه کم، صبحانش کم اشتها میشه، این علائمش. خب حالا این خلاصه یک بحث شد برای علائم چی؟ تیروئید. سوال میکنه اینجا
علائم تیروئید چیه؟
نه سوال میکنه علل این که این علائم بروز زور پیدا کرد چیست؟
درست.
این اولین سوالشه، علت اونجا بنویسه. دومین سوال براش وجود میاد که در بین این علائم کدام یکش بیشتر مثلا به استرس مربوط میشه؟ خب این سوالا که وقتی میپرسه در حقیقت معناش اینه که تو صفحه بعدی که این توضیحات اومده باید بگرده پیدا بکنه، تمرکزش بیشتر میشه و جواب میگیره، چون صفحه بعدی اینو توضیح داده شده. چون بحث الان این علائم، بعد داره توضیح رو علل میاد. در حقیقت این سوال تمرکزشون رو بالا میبره، دقتشون رو بالا میبره. چرا؟ چون خلاصه تمرکزون، بعد خود خلاصه در حقیقت ریشه ای تر تمرکز رو بالا میبره. در هر صورت کمک میکنه، خلاصه و سوال کمک میکنن به تمرکز، به دقت، به یادگیری. و مهمتر از همه چون خوب یاد میگیره پایه میشه برای یادگیری بعدی، میشه رغبت. این رغبت دقت رو بالا میبره، قبلا گفته بودیم این رغبت دقت رو بالا میبره، این دقت یادگیری رو بالا میبره، اون یادگیری در حقیقت تو حافظه ماندن یاد میگیره. همه اینا دست به دست هم دادن به صورت زنجیروار. لذا ایشون شیوه یادداشت برداریش رو، شیوه خوندنش رو به این شکل انجام بده. نکته دوم این هستش که موقع مطالعه حتما بایستی که طوری بشینه که کمرش مستقیم راست باشه. یعنی فرض کنیم یه دیوار رو انتخاب کنه، حتی فرض بر این هستش که مثلا پشتی هم نداشته باشه به این شکل که کاملا صاف پشتش رو تکون بخنید، حتی دست پشت نره لای دیوار به پشت ایشون تا این حد. اینطوری صف وایسه به تعبیری، یا صندلی که میشینه باید صندلی باشد که پشتش اینطوری صاف باشه که بتونه به کمرش به صندلی خودش رو نندازه روی میز، یا اینکه رو فرش میشینه خودش رو نندازه روی کتاب. این حالت صاف وایستادن ممکنه خسته بشه، اشکال نداره،
یک دقیقه
بله. اشکال نداره که در حقیقت خسته بشه، چکار بکنه؟ نیم ساعت نیم ساعت بخونه تا حالت عادی برش پیدا بشه، بشه یه ساعت یه ساعت بعدا. پس این نکته مهم. آخرین نکته که اینجا عرض بکنیم این هستش که اینها گاهی به واسطه بعضی مطالب یکم چون موقعیت پیدا میکنن. یعنی چی؟ خوردن بعضی از به اصطلاح اینطوری بگیم مواد خوردنی، نمیگیم مواد غذایی تنها، مثلا چه ممکنه برای بعضی اشتباه وجود بیاد. مثال میزنم، مثلا در بین میوه‌جات مثلا خیار رو یا فرض فرمایید که شبیه به این رو بیشتر دوست داره، اونو کمش کنه. الان ما دیگه معین نمی کنیم چی. یا فرض فرمایید تو غذا نوع غذاهایی که مصرف میکنه، فرض کنید سالادی که هست، نوع سالادها که کاهو بیشتر داره دوست داره.
درست. اون چیزی که تا الان زیاد مصرف کرده رو کم بکنه.
درست. معمولا اینا گرایش کمیشون به این سمته، مطالبی که سردی جسمشون رو بالا میبره.
خیلی عالی استاد، ممنونم. شو. تشکر. لذت بردیم، مثل همیشه عالی بود. ممنونم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمندی که تا انتهای این برنامه مثل همیشه اعتبار بخش این برنامه بودید و ما رو همراهی کردید. تو برنامه بعد با همتون خداحافظی میکنیم. یا علی مدد، خدا نگهدار. اللهم صل علی